بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند توفیق داد بار دیگر پای سفره آسمانی وحی بنشینیم و از این نعمت بهره مند شویم، سپاسگزار درگاه خدا هستیم. انسان با قرآن میتواند نجات یابد و به کمال برسد، و بدون قرآن انسان در چالش‌های مختلف معرفتی و رفتاری گرفتار می شود. تفسیر که مورد نظر ما هست و مشغول شدیم به بیان اون، تفسیر سوره منافقون هست و به این آیه شریفه رسیدیم: سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. یکی از ویژگی های انسانی که دچار انحطاط شده، گرفتار سقوط شده، در حاله ای از تعفن فکری و رفتاری اخلاقی گرفتار شده، این هست که دیگه قابلیت دعا، قابلیت این معنا که دعای دیگران در حقش اجابت شود ندارد. دیگه گوهر وجودش اینقدر آلوده شده که با هیچ آب زمزمی هم طاهر نمیشه. اینقدر فکر بد، اینقدر نیت خراب، اینقدر بی اخلاقی، بی تقوایی، اینقدر بی معنویتی وجودش فراه گرفته که قابلیت دعا دیگران ازش سلب شده. یک قاعده اساسی است در زندگی بشر که انسانی میتواند عبادت خدا کند، توفیق پیدا کند برای عبادت خدا، توفیق پیدا کند که دیگر دعای دیگران در حقش اجابت بشه، که شأنیت و قابلیت داشته باشه. زمینی میشه درش کشت کرد که این زمین قابلیت داشته باشه، به الا اگر این زمین سنگلاخ باشه، هرچی باران بباره، هرچی بذر خوب برون پاشیده بشه، هیچ اثری نداره. گوهر کان بباید که شود معدن فیض، ورنه هر خشت و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. اون سنگ هایی که قیمتی میشن اول سنگ قیمتی نیستن، الماس، اول الماس نیست، یک سنگ طبیعی است، اما به خاطر این که دارای ظرفیت بالای شفافیت و خالصی است، آرام آرام در طول تاریخ میشه اون سنگ ابتدایی تبدیل به الماس میشه. اما مثل او هم هزاران سنگ هست، اما اون سنگ ها کلوخ میشن، سنگ عادی میشن، اونا شأنیت ندارن، اونا استعداد ندارن، اونا قابلیت ندارن. اما این الماس هست که از همون ابتدا قابلیت پیدا کرده که تبدیل بشه به یک سنگ نورانی و قیمتی. برخی از انسان ها هم همینطور هستن، اینقدر ضعف در قابلیت دارن، ظرفیتشون ضعیف هست، اینقدر آلوده هستن که زمین وجودشون دیگه لیاقت این نداره که بذر خوبی درش کاشته بشه، اینقدر ضعیف هست که دیگه قابلیت این معنا نداره که دعای دیگران در حقش اجابت بشه، اینقدر آلوده هست که دیگه کار دیگران، ارشاد دیگران فایده دیگه نداره، نرود میخ آهنین بر سنگ شده. خداوند میفرماید که افرادی که درو هستند، این درویی هم نهادینه شده براشون، درویی هم این چنین هست که دیگه بر جانشون حاکم شده. اینها اولا به دنبال این نیستن که نزد پیامبر بیان در مسیر کمال قرار بگیرن، لولو رؤوسهم، پشت میکنن، اصلا در مسیر خوبی قرار نمیگیرن. و بعد اینها اینگونه هستن که پیامبر شما استغفار برای اینها کنی یا استغفار نکنی، خدا هرگز اونها رو نخواهد بخشید، چون دیگه شأنیت ندارن، قابلیت بخشش ندارن، آب را از سر گذروندند. لذا می‌فرماید سواء علیهم، مساوی است برای اونها، استغفرت لهم، این که شما استغفار کنید برای اینها، ام لم تستغفر، یا استغفار نکنی، لن یغفر الله لهم. لن در زبان عربی یعنی هرگز، هرگز خدا اونها رو نخواهد بخشی. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند قوم فاسق رو هیچ وقت هدایت نمی کنه، هیچ وقت دست اونا رو نمی گیره. فسق یعنی خارج شدن از جاده. لذا یک ماشینی که از جاده خارج میشه و میره به سمت این خاکها، این اطراف جاده اصلی، میگن فسقه، فسقت سیاره. انسان فاسق خودشو از جاده محبت خدا دیگه خارج کرده، از جاده هدایت خدا خودشو خارج کرده، از مسیر نجات الهی خودشو خارج کرده به دست خودش. خودش در مسیری قرار داده که لطف خدا شامل حالش نمیشه. به همین جهت هست که این شخص این قابلیت رو از خودش گرفته. مثلا شما اگر نگاه کنید، یه جاده هایی ساخته میشه که دو طرف جاده یک ستون هایی است، یک موانعی است که این ماشین پر در دره نشه. خب اما اگر یک ماشین خودش خواست که پرت در دره بشه، خودشو به اون سمت گرایش بده، اون وقت دیگه خودش از این موانع رد میکنه و دیگه این موانع اونو حفظ نمیکنه، اون در دره سقوط میکنه، به پای خودش، به دست خودش، به اراده خودش از مسیر نجات خودش دور کرده. فسق یعنی این، فسق یعنی از جاده لطف و محبت خدا، از جاده هدایت و نجات الهی انسان خودشو کنار بکشه. و فاسق یعنی همچین شخص. خودشو از زیر باران رحمت خدا جدا کنه و دچار قحطی محبت خدا خودش بکنه. سواء علیهم استغفرت لهم، یا رسول الله چه تو برای اونا استغفار کنی چه نکنی، این افراد به هیچ صورت خدا اونها را نخواهد بخشید، چون فاسقن، چون خودشو از حیطه لطف و عنایت خدا خارج کردن به دست خودشون. یکی از ویژگی این افراد، افراد منافق، این بود که با مسلمان ها زندگی می کردن در حیطه جغرافیای مردمی مسلمین بودند، اما در دل به دنبال اضمحلال جامعه اسلامی بودند. ویژگی انسان دروغ این هست دیگه، با انسان هست لکن علی انسان هست. منافقین هم در جامعه اسلامی صدر اسلام با مسلمین بودند، اما علی مسلمین بودند. اینها وقتی دیدند که مسلمانان داره شکل میگیره حکومت اسلامیشون و از هر طرف از جهان داره به سمت رسول الله مردم گرایش پیدا میکنن، اینها آمدن گفتن باید ما تحریم اقتصادی این مردم کنیم تا اینها دچار بحران در زندگی بشن و حکومت اسلامی و پیامبر رهبریت رو تنها بگذارن. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. این منافقین کسانی بودند که به دنبال تحریم یاران پیامبر شدن، گفتن هر کس اطراف رسول خداست، من عند رسول الله است، ما اینو چیکار کنیم؟ تحریم کنیم. لا تنفقوا حتی ينفضوا، تا اینکه اینها فراری بشن، به دور از نظام و منظومه حکومت اسلامی و رهبریت بشن. لذا به دنبال این آمدند که شرایط رو فراهم بکنن که کالاها گرون بشه، کمیاب بشه. خب بسیاری از مهاجرین مسلمان که از مکه آمده بودن مدینه اصلا توانایی مالی نداشتن، چون تمام اموالشون در مکه مصادره شده بود. اینا اصحاب صفه بودن، اطراف مسجد النبی می نشستن، مردم انصار، مردم مدینه به اونها کمک می کردن. گفتن ما به اینها کمک نکنیم. افراد بسیار زیادی هم بودن، به اینها کمک نکنیم که از اطراف رسول الله برن و دوچار بحران نیرو بشه رو پیامبر خدا، و از اون طرف هم مردم ناراضی بشن. خداوند میفرماید این محاسبه‌ای که اینها کردند یه محاسبه زمینی است، یه محاسبه ای است که در چارچوب معادلات زمینی مناسبت داره، اما اینها در محاسبشون خدا رو فراموش کردن. ولله خزائن السماوات والارض، برای خداست تمام گنجینه های آسمان و زمین. ولکن المنافقین لا یفقهون، اما منافقین اینها نمیفهمن، درک نمیکنن، تو محاسبشون عظمت خدا رو نمیبینن، توانمندی خدا را نمیبینن، ثروت خداوند در عالم وجود نمیبینن. لذا با همین اندک سرمایه ای که دارن میگن ما کمک به یاران رسول خدا نکنیم، اونا را تو بحران مالی قرار بدیم، تحریم اقتصادی بکنیم. با همین اندک پولی که داشتن، اندک دارایی که داشتن، سرمایه‌ای که داشتن، میگه ما این سرمایه رو در اختیار قرار ندیم، اون رو تحت فشار قرار بدیم تا نظام اسلامی و مردم دچار بحران بشن و پیامبر تنها بشه به نظام اسلامی سقوط کنه. این سقوط کنه، این معاصرشون بود. خداوند می‌فرماید که خزائن سماوات و الارض دست ماست، پیامبر پیامبر ماست، لذا ما این همه ثروت و دارایی رو در اختیار ایشون می‌گذاریم. ولله خزائن السماوات و الارض ولکن المنافقین لا یفقهون. اینها نمیدونن. این نکته خیلی مهمی است که خداوند به تمامی تاریخ حکومت های دینی و اسلامی نشان میده که اگر تمام دنیا شما رو تحریم بکنن، چه در داخل تحریم بشید توسط نیروهای ضد انقلاب و ضد اسلام، چه از خارج تحریم بشید، اما شما در مسیر اسلام باشید، در مسیر دین خدا باشید، هیچ نگران نباشید، خزائن سماوات و الارض دست خداست، خداوند به شما کمک میکنه. یکی از این ویژگی های منافقین، انسان های درو که عرض کردم دیگه قابلیت این معنا ندارند که پیامبر برای اونا استغفار کنه، دیگران دعا در حقشون بکنن، در حق اونا اجابت بشه، چون ظرفیت و قابلیت ندارن. در سوره های دیگر هم این معنا آمده است. در سوره توبه آیه 80 هست: استغفر لهم ام لا تستغفر لهم، چه استغفار کنی چه استغفار نکنی، ان تستغفر لهم 70 مره، اگر شما 70 بار برای اینا استغفار کنی، لن یغفر الله لهم، خداوند اونها رو نمیبخشه. ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله، چون اینا کفر به پیامبر و رسول خدا کردن. والله لا یهدی القوم الفاسقین، باز همین آخر این آیه رو دوباره تکرار میکنه خدا در سوره توبه. اینا فاسقن، انسان فاسق که شد از جاده لطف و عنایت خدا رفت کنار، هر چی بره اینا دعا بکنی دیگه فایده ای نداره. اینا از زیر چتر باران، زیر باران خدا، زیر ابر باران الهی، رحمت الهی خارج شدن دیگه. دیگه فایده ای بره اینها نداره. و بعدم میان توطئه اقتصادی میکنن، توطئه های دیگه میکنن، تهاجم های دیگه ای میکنن که نظام اسلامی، مردم مسلمان به هم بریزن. لکن تو محاسبشون اشتباه میکنن. خداوند به ما یه چیز بزرگی میده که در زندگی باید در محاسبه تمام محاسبمون پیرامون خدا باشه. اگر میخوایم ازدواج کنیم ببینیم خداوند به چی راضیه، اگر میخوایم رشته ای رو انتخاب کنیم، اگر کاری میخوایم انتخاب کنیم، اگر میخوایم یک کار اقتصادی شروع بکنیم، میخوایم با یکی همراه باشیم، به یکی رأی بدیم، به یکی رأی ندیم، در تمامی امور محاسبه خدایی داشته باشی. لذا ما منافقین همچین محاسبه نداشتن، میگفتن انفاق نمی کنیم به اطرافیان رسول خدا تا اونها دچار بحران بشن. خداوند میفرماد که تمام دارایی جهان از آن ماست و اینها مسلمانن، مؤمن به ما هستن، شما به اونها ندید، خب ما به اونها میدیم، شما تحریمتون اندکیست چون مالی ندارید شما، اما دارایی ما خزائن السماوات و الارض، ما به اونها کمک میکنیم. لذا انسان باید در زندگی محاسبه الهی داشته باشه. تو با خدای خودانداز و کار دلخوش دار که گر رحم نکند مدعی خدا بکند. انسان باید محاسبه الهی داشته باشه. در جنگ بنی مستلق که یک قبیله ای بودن در اطراف مکه، یک نسبتی هم رؤسای اون قبیله با خود پیامبر داشتن. اینها تصمیم گرفتن که با مسلمانان که در مدینه مستقر بودن بجنگن. پیامبر دستور داد که جلوگیری کنن از این حمله، پیش دستی کنن و مسلمین بر اونها حمله کنن. خب مسلمین هم پیروز شدن و اونها گرفتار شدن. برخی از منافقین در لشکر اسلام بودن، مثل ابی ابن عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین مدینه بود. اینها گفتند که اسلام و پیامبر داره روز به روز قدرت میگیره، ما باید طراحی بکنیم که این قدرت دچار بحران بشه، دچار شکست بشه. به همین خاطر طراحی کردن که وقتی به مدینه برگشتن جامعه اسلامی رو دچار بحران جدی بکنن و کل مسلمانان من جمله پیامبر از مدینه اخراج کنن با هر طرحی که شده. پسر عبدالله ابن ابی، این فرد عبدالله ابن ابی یک فرزندی داشت، مطلع شد که پدرش میخواد چه کار کنه با نیروهای منافق، آمد به پیامبر گفت، گفت اینا همچین تصمیمی داره و اگر شما اجازه بدید من پدرمو میکشم. و شر ایشونو از جامعه کم میکنم، چون ایشون اگر با مسلمین این کار کرد مسلمانان اونو میکشن و من هم فرزندش هستم، نمیتونم قاتل پدرمو ببینم که توی مدینه راه میره، اگر اجازه بدید خودم پدرمو بکشم. حضرت خدیجه مرتبت بیان کردن که نه، شما این کار نکنید، برید پدرتون رو احترام بکنید، برید به پدرتون احترام جدی داشته باشید، ایشونو گرامی بدارید، اون پدر شماست. ولی چیزی که اصل در مسیر بدیه، چون در مسیر بدیست خب دیگران باید برخورد کنن، ولی شما حریم پدر رو نگه بدارید. ببینید چقدر اسلام دین اخلاق هست. در این آیه شریفه بعد همین معنا رو میگه، یقولون، این منافقین، این انسانهای درو که در فضای جامعه اسلامی و حتی در لشکر اسلامی بودن در جنگ بنی مصالح، یقولون لئن رجعنا الى المدینه، وقتی برگشتیم به مدینه، لیخرجن الاعز منها الازل، گفتن وقتی برگشتیم در مدینه ما اون انسان‌های بزرگ، انسان‌های بزرگ از مدینه که خودشون حساب می‌کردن، همین عبدالله ابن ابی و این تیمشون، اخراج می‌کنیم، بیرون می‌کنیم، الازل، اون انسان‌های فقیر و انسان‌های ندار و انسان‌های کوچک، مرادشون پیامبر و این افراد بود، چون خودشون ثروتمند میدونستن، صاحبان سیاست و قدرت میدونستن، پیامبر و اطرافیانشون انسان‌های مستضعف میدونستن. گفتن وقتی برگشتیم مدینه طرحی رو پیاده میکنیم، طرح اخراج این انسان‌های ضعیف، انسان‌های مستضعف، به رهبرشون پیامبر، لیخرجن الاعز من حل ازل، اعز از مدینه اخراج میکنه قطعا اون ازل را، اون انسانهای ضعیف و مستضعف را. خداوند میگه باز اینها محاسبه در محاسبه غلط کردن، اشتباه کردن، ولله العزه، عزت از آن خداست، ولرسوله و برای پیامبرش، وللمؤمنین، ان للعزت و جمیعا، عزت جمیعا از آن خداست. وقتی خدا میخواد این عزت خودشو به دیگری بده 100% به پیامبرش و جمعیت موحدان و مؤمنان میده، به انسان کافر و مشرک و منافق که نمیده. اینها با این اندیشه که ما عزت داریم، قدرتمندیم، توانمندی سیاسی و مالی داریم، این انسان‌های مستضعف و رهبرشون پیامبر از مدینه خارج میکنیم، به اخراج میکنیم، بیرون میندازیم. خداوند میفرماید که این که شما عزتی ندارید، ولله العزه، عزت فقط برای خداست و به تبع خدا لرسوله وللمؤمنین، ولکن المنافقین لا یعلمون. منافقین در محاسب اینو نمیفهمن. خیلی از ما الان در زندگی به دنبال این هستیم که انسانهای با شخصیت، انسانهای مورد توجه در زندگی، موفق، شکست ناپذیر، در هر جایی که قدم میگذاریم منشأ خیرات، بزرگی و بزرگواری باشیم. عزت یعنی این. خداوند میفهمد اگر شما میخواید عزت داشته باشید باید مؤمن باشید. ولله العزه ولرسوله والمؤمنین. انسان با ایمان یعنی انسانی که بر قلبش خدا حاکمه، زندگیش در مسیر بندگی خداست، اهل تقواست، اهل اخلاق هست، گرایشات غیر دینی نداره، زبانش کنترله، چشمش کنترله، گوشش کنترله، قلبش کنترله، اینطور نیست که تمام وجودش تابع مؤلفه و پیرو به اندیشه های سخیف دنیاوی باشه. انسانیست که بر فکرش ایمان حاکمه، مثل پیامبر، مثل پیامبران. رفتارش همه نشان از کرامت انسانیست. اخلاقش باعث میشه که جامعه پیرامونش احساس آرامش در کنارش بکنه. به هیچ صورت در مسیر انحطاط و انحراف نیست. خداوند به این شخص عزت میده. ولو هیچ نداشته باشه. نه قدرت سیاسی داشته باشه، نه قدرت مالی داشته باشه. و نه قدرت عددی داشته باشه، نیروها و لشکری داشته باشه. نه، خداوند به این عزت میده. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. انسانهایی که دروغ هستند، انسانهایی که اساساً دارای بینش صحیح نیستند، اینها اینو درک نمی کنند، این در این محاسبه حضور ندارند، محاسبشون غلط هست، به همین خاطر اینها دچار بحران میشن. خودشون هم میدونن که کسی نیستن، اما ادای کس بودن در میارن. ظاهرشون سر و صدای زیادی داره، اما باطنشون بسیار ضعیف و آلوده هست. ظاهرت چون گور کافر پر هلال، این گور و قبر کافرین رو نگاه میکنید خیلی آباده، خیلی زیباست، سنگای زیبا، تابوت زیبا، اما باطنش قهر خدا عز و جل. ظاهرت تعنه زند بر بایزید، بایزید بسطامی، ظاهرش تعنه میزنه که بایزید بسطامی هم کسی نیست. و از درون نتننگ میدارد یزید، اما در درونش چنان از که یزید ابن معاویه هم ننگ میداره که همچین بشری است که با او در انسانیت مشترک. به همین خاطر باید ما اهل ایمان باشیم. وقتی اهل ایمان شدیم خداوند عزت به انسان میده، ولو پول نداشته باشه، قدرت نداشته باشه. این تیر محبت ایمان خدا هر وقت به انسان خورد، به انسان بنده خدا شد، اهل ایمان خدا شد، خداوند به اون عزت میده، بزرگی میده. زد به تیرم بعد چندین انتظار، گرچه دیر آمد دامد خوش آمد تیر یار. شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. انسان تا دیر نشده باید خودشو در مسیر سید خدا قرار بده که اون ایمان الهی است و با ایمان الهی صاحب عزت می شود. خداوند به همه ما توفیق عبادت و طاعت و بعد معصیت عنایت کند. ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرماید و طول عمر با عزت نصیب مقام معظم رهبری بگرداند و ما را همواره اهل قرآن و دین و دیانت و حسن عاقبت قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.